بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في مسألة اشتراط البلوغ في حد الزنا وردت نصوص، هذه النصوص يمكن تقسيمها من جهتين. الجهة الأولى ما سبق بيانه، وهي تقسيم هذه النصوص بلحاظ تقييد إطلاقات نصوص حد الزنا، حيث إن لهذه الإطلاقات وردت طائفتان مغيدتان، فمن هذه الجهة يمكن تقسيم نصوص المقام إلى ثلاث طوائف: الأولى إطلاقات نصوص حد الزنا إذ يشمل البالغ والبالغة والسبي والسبية والمختلفين بصدق عنوان الزنا، لأن الزنا عنوان في أصلها عرفي، لكن الشارع اعتبر في تحقق موضوع الحكم موضوع الآثار الشرعية الزنا شرائط و أكون من قبيل الموضوعات المستنبتة، ففي زنا السبية والسبية مع قطع النظر أما اعتبره الشارع من الشرائط يصدق عنوان الزنا، يعني بعد تحقق سائر ما اعتبره الشارع في ترتب أحكام الزنا يصدق عنوان الزنا في بين يعني السبي والسبية. لكن في مقابل هذه الإطلاقات نصوص نفي الحد عن السبي والسبية تغيد هذه الإطلاقات، وأيضا مغيد آخر يعني طائفة أخرى دلت على تغييد هذه الإطلاقات، وهي سيد أي بصير في خصوص المرأة المحسنة إذا زنا بها السبي. هذه من جهة. من جهة أخرى يمكن أيضا تقسيم هذه النصوص يعني نصوص خصوص باب الزنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما إذا زنا الصغير بالمرأة المحسنة، وقد دلت سيد أبي بصير على حكم هذا القسم. و القسم الثاني: إذا زنا الصغير بالمرأة غير المحسنة، دلت بعض النصوص على أن المرأة غير المحسنة تجلد و لا حد على السبي غير تعزير. الطائفة الثالثة: ما دلت من النصوص على أنه إذا زنى الرجل بالسبية يحد الرجل في هذا الفرع الأخير بقى الخلاف بين الفقهاء، فقال يعني ففصل بعض الفقهاء في هذا الفرع الأخير بين ما إذا كان الرجل محسنا وما إذا كان غير محسن، ولكن الحق مع صاحب الجواهر حيث ردهم وأشكل عليهم بأن النصوص الواردة في المقام لها إطلاق تدل على ثبوت حد الزنا في حق الرجل الزاني بالصغيرة مطلقة بلا فرق بين كان محسنا أن كان يكون محسنا أو يكون غير محسنا. غاية الأمر على القاعدة بمقتضى سائر النصوص إذا كان غير محسنا يجلد وإذا كان محسنا يرجم. ومراد صاحب الجواهر من إطلاقات النصوص هذه الطائفة الثالثة في التقسيم الثاني. اجمال بود تفصیل این که در این بحث ما یک نکته‌ای قبلا گذشت که ما یه تذکری داشته باشیم راجع به خبر حمران بود که در این خبر اومده بود که فِنَّ جاریه اِذَا تُزُبْ وِجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْءُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمْ. خب اینجا اشکال به ذهن هر بیننده میرسه و اون اشکال این است که و چرا فرموده اِذَا تُزُبْ وِجَتْ او تَزَبْ وَجَتْ وَدُخِلَ بِهَا، در حالی که تزویج و دخول شرط اقامه حد نیست که حتما قبلا دخول کرده باشد و دخول شده باشد و تزویج کرده باشد و بعد زنا انجام بدهد. نه، این جوابش این است که اینجا در واقع حضرت نظر ندارد به اشتراط تزوج و اشتراط این که دخول شرط هست برای تحقق زنا، این نظر حضرت نیست. نظر حضرت این است که مجرده، بلکه عکسشه، یعنی نفی اینه. میخواد علی رغم این که توهم میشد که مجرد این که تزوج کرده باشه سبیه بالغه، حکم حد برش جاری میشه، خب دخولم شده تزوجم کرده، حضرت میخواد بفرماید نه این درست نیست، مجرد این که تزوج کرده باشه و بهش دخول شده باشه این کفایت نمی کنه. ادا تزوب بجد و دخل بها و لها تس اسنی، باید 9 سال رو چی داشته باشد. این دفع دخل اون توهمیست که رو ما گفته میشه اینجور، توجه فرمودید؟ بله، یه نفر به هم میگو کنگو میشه سبیه تزوج کرده باشه دخول شده باشه ولی این بالغ نباشه. گفتم خب چرا نمیشه؟ خب میشه دیگه، خب قبل از 9 سال ازدواج جایز هم هست به اتفاق فقها و به اذن پدر، اون وقتش این دخول هم ممکنه بشه، ولی اینکه فعلش معصیت از جانب زوج، معصیت فقط، ولیکن خب دخول هم ممکنه شده باشه. این صرف ازدواج دخول این دلیل بر بلوغ نیست. این روایت میخواد این توهم چیکار بکنه؟ دفع بکنه. اتفاقا این بر وفق مراد و مؤکد اون روایت یزید کناسی هست که دارد ازا الجاری ازا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم. تمام، تسع سنین بلغت ذهب عنها الیتم، یعنی دوران سبابت تمام میشه و بالغ میشه، بعد دارد که وزو وجد با قیمت، این زوجت و قیمت رو مترتب بر چی کرده؟ اون تسلسنین کرده. توجه فرمودید؟ اینطوری. بازم اینم عرض بکنم، این قسمت هم یه اشکال دیگه هست که اینکه مگر قبل از تس نمیشد ازدواج بشد؟ توجه فرمودید؟ این به حسب غالب هست البته اینجا این قسمت که مترتب کرده این زوجت رو بر این، و الا بازم این شرط نیست. غالب اینه دیگه، بالاخره غالب این است که بعد از 9 سال بعد از بلوغ دختر ازدواج میکنه. کمتر اتفاق میفته که قبل از 9 سال دختر ازدواج داده بشه. توجه فرمودی اینطوری، یعنی تنها این اشاره به اون مواقع خارجی هست. بعد پس بنابراین اون خبر همران اون که داشت اون اشکالش مرتفعه. نکته دیگری که در اینجا هست عرض بکنیم و اون این است که موثقه عمار ساباتی با دیروز عرض کردیم که خب این که دلالت داشته باشه درش خفا هست یا حد اشکال خفا هست، عرض بکنیم میشه این رو مدلولشو به مقام مرتبط کرد، رب دارد. وجه دلالتش هم این است که جری قلم خب کنایه است از ثبوت تکلیف، در متنش اومده دیگه، درست سألتو عن الغلام متى تجب علیه الصلاة قال اذا اتى علیه 13 سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجب علیه الصلاة و جرى علیه القلم. جرى علیه القلم یعنی چی؟ یعنی تکلیف در حقش چی میشه؟ ثابت میشه. خب کسی که تکلیف درش حقش ثابت بشه چی میشه آقا؟ معاقب میشه و حد در مورد او چی میشه آقا؟ ثابت میشه. ول جاریه مثل ذالک اذا اتا لها 13، حالا عرض کردیم این که 13 از 15 درش اختلاف اون جمع به نصوص باید بکنیم، این جهت مضر به مطلوب ما در اینجا نیست، مراد این است که به حد بلوغ برسه. او حاضت، لذا حاضت یکی از علائم قطعی بلوغ هست دیگه، توجه فرمودید. بله قبل از ذلک قبل از 13 حیض ببینه، خب فقط وجبت علیها الصلاة و جرى علیها القلم. این اذا شرطیه است دیگه، مفهوم داره، یعنی اذا لم تحض وقتی که حیض نشد، بعد اذا لم تحض حیض نشد و یا اینکه 13 نیاد قبل البلوغ حد برش، این جری قلم برش چی آقا؟ نمیشه. جری قلم نمیشه یعنی چی؟ یعنی معاقب نیست. معاقب نیست یعنی طبعا چون این حد عقاب دیگه، این حد زنا عقاب بر شخص دیگه، بله این منتفی میشه. بعد به مفهوم شرط این روایت دلالت دارد که مادامی که لم یبلغ السبی و سبیه لا حد علی، چرا؟ یعنی لا یجری علیه اما القلم، قلم برای اینا جاری نیست، یعنی عقاب نیست و حدم منتفی هست. بعد این دلالتشون خواستیم بگیم که پس این دلالت این روایت هم تام هست. و ما دیروز عرض کردیم یک طایفه از نصوص هستن که دلالت دارن بر نفی قلم و نفی حد از سبی. بعضی از اینا صحیحه بودن، مثل این صحیحه حماد که عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال لا حد علی المجنون حتی یفیق ولا علی سبی حتی یدرک. خب این ولا علی سبی حتی یدرک، لا حد دیگه نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند دیگه، یعنی کلن حد رو نفی میکند. و روایت دیگری هم بود موثق طلحه بوده و بعض روایت دیگر هم موثق عمار بوده طلحه بوده و روایت دیگری هم بود ولو سندش ضعیف بود اما دلالتش واضح و روشن بوده. در مجموع این نصوص میشد مستفیزه چون در بین چند روایت معتبر وجود دارد. خب بقیه ضعف سرچم اینا چیکار میکنه؟ مدام به اینکه اتفاق اصحاب هست که بر سبی و سبیه نیست، یعنی حد نیست. خب این اون اطلاقات نصوص زنا رو تأکید میزنه چون اون از زانی تا بزانی اطلاق داشته دیگه، کلن صدق زنا بر سبی و سبیه مخصوصا اگه مراهق باشن صدق میکنه عرفن، چون خود این عنوان زنا این است که این از عناوین مستنبطه هست، یعنی در اصل عرفی هست که خب دو جنس مخالف به غیر طریق مشروع آمیزش داشته باشن، این ازش در شرع و در عرف متشرعه قطعا این حقیقت متشرعیه دارد، حقیقت شرعیه ندارد. این در عهد ائمه علیهم السلام زنا حقیقت در این شده دیگه، بعد حقیقت شرعیه نداره لیکن حقیقت متشرعیه دارد در زمان، چون به خاطر همین که روایات اومد و حدود و شرایطش بیان کرده و استعمال شده در روایات اومده دیگه، در عهد ائمه اواخر یا اواسط دیگه قطعا این به حد ارتکاز متشرع چی آقا رسیده. خب این بر سبی و سبیهی که مراهق باشن، موقع طفل باشد که صدق نمی کنه، کل بهایم باشن اون که خب مثلا حساب نمیان، ولی سبی و سبیه مراهق این صدق عنوان زنا می کنه. فلذا گفتن که شرط هست بلوغ. بلوغ یک شرطیست خارج از ماهیت خود عنوان زنا، بلکه این به خاطر تردد اون احکامش این شرط شده، بخاطر شرط بشه مثل حکم حد و اینا، این بلوغ شرطه. بله، کما اینکه رجل بودن هم شرطه، رجل بودن. فلذا گفتیم خونسا خارجه، نه مطلق خونسا، خونسای مشکل، یعنی مقصود ما همون زمان خونسای چی بود آقا؟ مشکل بوده. ولی خونسا خب اگر مشکل نباشه، ملحق به رجل باشد یا مره باشد، همون حکم رجل مره برای چی میشد آقا؟ مترتب میشد. بله، نه مقصود همون بود که خونسای مشکلی که نشه رجولیت و انوثیت اثبات بشد، اون دیگه صدق عنوان زنا در اونجا صادق چی آقا؟ نیست. چون اون یکی از شرایطی که باید احکام برش مترتب بشد خود مخالف بودن جنسه. البته مخالف بودن جنس اصلا در خود عنوان زنا هم عرفان هم شرطه. لذا مرد و مرد رو زنا نمیگن، عرف لباته، توجه فرمودید. فلذا این عرفان در مورد خونسای مشکل محقق نیست. خب بعضی از این قیود میشه عرفی، در عرف مقدم عرفیش هست، ولی بعضی ها مثل بلوغ این مقدم عرفیش چی آقا نیست، این در واقع شرایط ترتبی چی هست آقا؟ حد. بعد خب این از این جهت بله عرض کردیم همون موقع که بالاخره این شک در حرمتش نیست، چون بالاخره یا لواط میشد یا مساحقه میشد یا زنا میشد، توجه فرمودید. هر کدوم از اینا باشه چی هست آقا؟ حرامه. و هر کدوم از اینا باشد حدی داره، چون در بحث اون زنا گفته بودیم که مساحقه و لواط هم در روایات برایش حد بیان شده دیگه، توجه فرمودید. بالاخره یکی از این هست. خلاصه اصل این که عقاب میشد چون ثابت نشده، الحدود تدرعو به شبهات، لکن اصل تعذیر و عقوبت بلا شک و لا ریب در حق اینا چی هست آقا؟ ثابت. بعد
از خونسای مشکل باز هم اتفاقات زنه اونا رو میگیره، حد بر اونها جاری میشه،
نمیشه دیگه، چون عنوان بنا شد که جنس مخالف با هم شرط باشه دیگه، در زانی و زانیه جنس دو جنس مخالف بوده، این رجل و مرأه باید باشن، این الان معلوم است که رجل هست یا مرأه هست. بس موضوع عنوان زنا صد نمیکنه اصلا، چون در موضوع عنوان زنا مخالف بودن فاعل مفعول در جنس چی هست آقا؟ شرطه. خونسا مشکل اگه به اصطلاح واقع بشد، به اصطلاح خودش فاعل باشد یا مفعول باشد، خب ممکنه مماثل اون جنس باشد، جنس فاعل یا مفعول باشد.
به هر صورت یکی از حدوث یا مصاحبه است یا زنا است یا لواطه.
خب چون نیست لذا تدره. منتهاش علم اجمالی هست که یکی از این حدود هست، منتهاش اون حاکم هست که باید او رو عقاب بکند، اصل عقاب ثابته. بله، اما این که به عنوان یکی از این عناوین، خب تو درو به شبهات دیگه،
ارتزاز حرام ست میکنه.
بله بله، ارتزاز حرام که صادقه، اما این عزیل. اما این در ظاهر که ست نمیکنه. بله، اصلا ممکنه که خونسا مشکل یک این احتمال هم هست که اصلا این جنس دیگری باشه، یعنی اصلا نه مرد باشه نه زن، توجه فرمودید. بنابراین چون این شبهه دارد حد مرتفع میشه، اما تعذیر و عقاب عقوبت قطعیه. بله 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 همینطوره. بله عرض بکنم که خب در اینجا پس بنابراین فرقی نیست به این که حالا این نصوصی که دلالت دارد بر انتفاع حد از سبی و سبیه، فرقی نداره بین این که به اصطلاح یکی از این دو بالغ باشه دیگری سبی یا سبیه باشد، یا هر دو چی باشن آقا؟ سبی سبیه باشن، فرقی نمیکنه. بالاخره سبی ولو اینکه یک طرف قضیه هم باشد حد ازش چی میشه آقا؟ مرتفع میشد، یا اینکه هر دو طرف هم باشد همینطور. و در مقابل این نصوص عرض کردیم این یک تقیید میزنه، تقیید دیگه هم که سیه چی بود آقا؟ ابی بصیر بود در خصوص مرعی محسنه بوده، لکن یک تقسیم از جهت دیگری هم میشه کرد این تقسیم دیگه. این تقسیم از چه جهت بود؟ از جهت اینکه نسبت به اون آیات و روایات بفرمایید شما که حدود زنا که اطلاق داشته دو تا مقید پیدا میکنه، یکی همین نصوصی که نفی حد از سبیه سبیه کرده، یکی هم خصوص سیعی بصیر در مورد اون مرئی محسنه که با رغم اینکه کبیره هست بالغه هست این نس گفته که او رجع نمیشه. خب پس اینم یک تغییر دومی میشه برای اون اطلاقات. کدوم اطلاقات؟ اطلاقات حد زنا. بله ما در سابق، من یه پرانتز اینجا قبل از اینکه من تقسیم جهت دوم رو بپردازم، تقسیم جهت دوم خودش چند تین روایتن در باب نهم از ابواب حدود که آوردم، انشاءالله اینجا میخونیم، اونا خودش چند روایتن و خیلی هم مدالیل مختلفی دارن. سه طایفه هستن اونا، سه قسم تقسیم میشه. قبل از اینکه من اونو بپردازم خواستم عرض بکنم که اون اطلاقاتی که ما اون بحث قبلی که اوائل داشتیم خدمت شما دیگه، آیات روایات رو، در آیات من فقط آیه حد هم نور رو مطرح کردم. نکته ای رو ما اونجا نگفتیم که اگر بگیم خیلی لازم هست و جا داره، که آیات حد زنا در واقع در دو جای قرآن مطرح شده. همون اطلاقات رو داریم میگیم، نکته ای میخوام بگیم راجب اون اطلاقات که از آیات باشه، در دو جای قرآن مطرح شده، یکی در سوره نور هست، یکی هم در سوره نساء آیه 15 هم سوره نساء. در روایت دارد که حضرت فرمود که یکی از ادله این که سوره نور بعد از نساء، سوره نور بعد از نساء نازل شد، این است که این آیه جلد بهش عمل کرده رسول خدا و ائمه علیهم السلام، ولیکن اون آیه مربوط به حبس در بیت و فلان که در سوره نساء اومده اون دیگه عمل نشده، منسوخ شده. خب نمیتونه که قبلی بعدی رو نسب کنه، که باید بعدی قبلی رو نسب کنه. حالا این آیاتی که متعرض حدود زنا شده، عرض کردم که یکی در سوره نور هست، از زانیت و بزانی فجد و کل واحد من همه ات جرده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. خب این یک آیه هست. یکی در آیه 15 همه سوره نساء هست که در اونجا دارد که ولا یعتین من کن من نساء کن به فاحشتن، دارد که بعد آیه اینه واللائی یعتین الفاحشت من نسائکم فستشهدو علیهن اربعت منکم فانشهدو. وقتی که ثابت شد زنان از زنان شما فاحشه زنا یعنی انجام دادن، فاحشه عامه، حالا این بعضی گفتن مسائقه هم شامل میشه و مثلا خویی اینا، چون من کن دارد دیگه اطلاق داره، چه بین خودشون باشه زنا چه با رجال باشد، توجه فرمودید. حتی ایشون گفت که متعقنش مسائقه هست، ولیکن مشهور بین فقها اینجور نیست، این رو مربوط به زنا گرفتن، توجه فرمودید. بله فین شهدو فامسکوهن فی البیوت، این حدش این است که در خانه نگه دارید، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه بمیرن. در از اون بیت حق خروج ندارن. در روایات دارد که اینطور مفسرین همینجور گفتن، در روایات هم داره که اینجور بود که قبلا طبق این آیه عمل میکردن، این بود که زن رو در خانه حبس میکردن، هیچ کس نه حق تکلم با او نداشت، یعنی ممنوع تکلم بود، هیچ کس با او حق تکلم نداشت. خب یه شخصی که مثلا زنها که پرحرف هم هستن، یعنی ذاتن حرف میخوان بزنن دیگه، این هیچ کس حق تکلم نداره با او، محبوس هم هست یه جا، فقط غذاش میارن بهش میدن و میخوره و سلام. خب این تا اینکه به همون حالت بمیره، این حدی بود. بعد در روایت داره که نسخ شده. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیان که الان در این جلد بله جلد 3 هست، صفحه 142 همین آیه 15 از سوره نساء رو که میاره، برد قال اکثر المفسرین کالضحاک و ابن زید و جبائی جبائی و بلخی و زجاج و مجاهد و ابن عباس و قتاده و سدی، که چی گفتن این جماعت از مفسرین؟ ان هذه الايه منسوخه. خب این در روایت ما هم هست، لانه کان الفرض الاول، چون فرض اول که خدای تعالی فرض کرد واجب کرد، حد برای زنا جعل فرمود، حدش این بود ان المرأه اذا زنت و قامت علیها البینه بذالک، وقتی که ثابت شد که چی باشه اون بینه، همون اربعه شهود باشه، ان تحبس فی البيت ابدا حتی تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم فی المحسنین و الجلد فی المعذرت میخوام فی المحسنین و الجلد فی البکرین. اون رجم در روایات هست، در آیات آیه شریف قرآن رجم نیومده، مگر یک آیه‌ای که ادعا کرده عایشه که از ابوبکر یا عمر که گفتن که اش شیخ و شیخ اذا زنه یا فرجموه، ما البته تن با عنوان آیه و الا در میان اصحاب امامیه و حتی علمای اهل سنت هم نپذیرفتن از این با عنوان آیه، لذا الان قرآن که میبینید شیعه و سنی هست این چنین آیه وجود نداره، توجه فرمودید. بله این از قبیل نسخ، ما در بحث نسخ گفتیم اینا رو همه رو آوردیم، بحث نسخی که داشتیم گفتیم نسخ کتاب به کتاب، مثل نسخ همین آیه به آیه جلد سوره نور، و نسخ کتاب به سنت مثل نسخ همین آیه به روایات داله بر رجم. در مورد رجم میشه از قبیل نسخ کتاب به چی؟ سنت. اون یکی میشه نسخ کتاب به کتاب. بعد این ایشون اینجور فرموده. خب این از تفسیر تبیان که در اینجا گفته. در روایات ما که جمع کرده تفسیر البرهان، بهترین تفسیر روایی است که دیگه هر کسی چه عیاشی چه دیگران تبرسی روایتی چیزی آورده باشن ایشون اینجا میاره دیگه. یکی روایتی است در کافی هست، روایت محمد ابن سالم عن ابي جعفر عليه السلام قال كل سوره النور نزلت بعد سوره النساء، سوره النور بعد سوره النساء نازل شد، و تصدیق ذلك حضرت فرمود و دلیل این ان الله عز وجل انزل عليه في سوره النساء واللائي يأتين الفاحشه الى اخر. خب چرا این دلیل میشه؟ برای اینکه این حکم پاورجا نمونده، منسوخ شده. خب اگه این بعد از نور بود، بعدی بود قبلی نسخ بکنه، در حالی که اون اینه نسخ کرده، ناسخ باید همیشه چی باشه؟ متأخر باشه دیگه. بس معلومه که این قبل از سوره نور بوده و سوره نور بعد از این بوده، توجه فرمودی. این یک روایته. روایت دیگه عیاشی نقل کرده در تفسیرش از جابر عن ابی جعفر سلام قال و لا یأتین الفاحشه من نسائکم الى آخر، قال هذه منسوختون، همین آیه رو خونده فرموده که این منسوختون و سبیله و الحدود و آخرش داره که او یجعل، این حفظ بکنید تا اینکه او یعنی الان یجعل الله لهن سبیلا، تا اینکه سبیلی خدای تعالی براش قرار بده، برای اینا قرار بده. این سبیل رو حضرت فرمود که مقصود همین سوره نور هست، که یعنی جلب بشه خلاص بشه دیگه، نه اینکه حفظ بشه، شاید اون سخت‌تر بوده، مثل اینکه توجه فرمودید، تا اینکه این جلب یا رجم. بعد روایت دیگری دست ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام قال سألت عن هذه الآیه و لا یأتین الفاحشه من نسائکم قال هذه منسوخه، قال قلت کیف کانت، چجوری بوده این قضیه سوره آیه 15 سوره نساء که زنا حبس میشدن، به چه گونه حبس میشدن؟ بعد حضرت فرمود که قال کانت المرأه اذا فجرت فقام علیها اربعه شهود ادخلت بیتا ولم تحدث، در یه خانه داخل میشد و هیچ کس با او حق تکلم نداشته، ولم تکلم، هیچ حرف سخنی کلامی، ولم تجالس، هیچ کس حق مجالسه با او هم نشینی نداشته، تنهای تنها بدون حرف. این دیگه از هر حبسی بدتره. بعد و اوتیت فیه به طعامها، طعامش آورده می شده و شرابها حتی تموت، تا اینکه به همون حالت بمیرد. قلت فقوله او یجعل الله لهن سبیلا، چطوره این چطور سبیل براشون قرار داده خدای تعالی؟ قال علیه السلام جعل السبیل الجلد، سبیل قرار دادن یعنی همون آیه جلده، با تازنه دیگه تمام میشه دیگه، تازنه میزنن و آزاد میشه. و رجم، رجم هم که دیگه خلاص میشه. بل امساک فی البیوت، امساک فی البیوت هم که انه حالا ازش اینجور فهمیده میشه که یعنی اونی که بود که بدون هیچ تکلم و بدون هیچ سخن و بدون هیچ مجالست دیگه برداشته شده، فقط همون امساک رو شارع به صدا قرار داده. حالا این زیر استراب داره یا مبهمه؟ خب وقتی که آیه نور نص کرده که تموم شد دیگه، دیگه امساک چرا؟ این زیر میرسونه که انه این که دو مرحله بوده. فرض اول این بود که بدون هیچ تکلم و بدون هیچ مجالستی، بعد فرض دوم که انه امساک بوده که سبیل قرار داده براش، که یعنی فقط صرف امساک، اما تکلم و محادثه و مجالسه ممنوع باشد رو که انه چی نداشته، چون و الا اگر غیر این باشه امساک نمیتونه سبیلی باشه برای اون. التفات کردین؟ این زیلش اینه، ولی زیلش عرض کردم غیر قابل التزامه دیگه. حالا این خود این روایت هم مرسل هست البته و این قابل التزام نیست، رهاش بکنیم، اما صدرش تا اینجا که قبل از این باشه کلام درست رو قاعده هست دیگه. توجه فرمودی؟ بعد
ناسخ حکم
اگه باشه
حکم قبلی با ناسخ میشه،
بله ممکنه که عرض کردم زیل که انه اینجوری افاده میکنه که این امساک فقط اومده اون اولی نسخ کرده، بعد از این خود این امساک رو با چی جد نسخ کرده. توجه فرمودید؟ کنه اینطور فهمیده بشه از زیلش. خیلی این معروف نیست، شناخته شده نیست، یعنی اونه که معروفه کما این که اگر یک فقره یک روایت قابل التزام نبود که بقیه رو از کار نمیندازه، که این زیلش عرض کردم که قابل التزام چی آقا
نیست.
بله خب حالا کلام ما این بود که اون اطلاقاتی که حد زنا رو دلالت دارد که مثل همین آیه رجم، معذرت میخوام آیه جلد در سوره نساء وجدد کل واحد منهما، این اطلاق دارد از زانی تا زانی هر جا صدق بکند، این جلد هم چی است آقا؟ ثابته. یا اون روایات مستفیضه و بلکه متضافلهی که در مورد رجم اومده، هر جا زانی و زانی باشد اونجا رجم چی است آقا؟ ثابته. این اطلاقات رو دو طایفه تقیید زدن که گفتیم و این قسمت پروندهش بسته شده. اما یک تقسیم دیگری هست در اینجا و اون تقسیم دیگر اینه که هر یک از زانی و زانیه، یعنی رجل و مرأه زانی و زانیه، با صغیر از جنس مخالف، یعنی زنای واقع بین کل من الرجل و المرأه با صغیر از جنس مخالف، که در این مورد روایاتی وارد شده، این روایات در بعد ما متاسفانه یک بزرگواری سریع برد تو اتاق ما این چیز بیارد وسالشه جلد 18 رو، اینجا که نیست جلد 18، نه بله. این روایات یکی از اون روایات اینا، این خودش به سه طایفه تقسیم میشه. طایفه اول اون روایاتی هن که روایتی است که دلالت دارد بر همین که اگر اون صغیر از جنس ذکر باشه، رجل باشه، زنا بالمرأة المحسنة البالغه، که در اینجا دارد که این رجم از این مرأ محسنه چی میشه؟ منتفی میشه. همین روایتی که صحیح ابی بصیر باشد، همین روایت در صدرش دلالت دارد که اگر همین صغیری که از جنس ذکر هست او زنا واقع بشد بین او و بین اون مرعی غیر محسنه، غیر محسنه بالغه، غیر محسنه بالغه، اون جلد میشه. یعنی همین یک روایت صحیحه تفسیر گذاشته بین اینکه این مرعی مزنیه بها توسط اون صغیر غیر بالغ تفسیر گذاشته. اگر بفرمایید که غیر محسنه باشه حدش چی است؟ آقا جلده. اگر چنانچه محسنه باشه اصلا رجم میشم منتفی است. خب طبعا جلدم نمیشه دیگه، چون جلد اصلا حدش نبوده، فقط چی بوده؟ رجم بوده. ولی اینکه این به ذهن خیلی بعید میرسه دا، یعنی واقعا هم مثل اون قضیه روایت عوان میشد که در مسئله ندیه ازا بلغ النس اون وقت بله یرجع الی اصل، یعنی به این معنا که وقتی که نس برسد اون وقت تا نس اندازه دیگه که برسد اون وقت دیه زن در واقع با اون
سورس رجل النس.
بله
ازا بلغ سورس رجل النس
بله بله. بالاخره این غیر قابل قبول بود که چطور بود که این اگر چنانچه تا سلس هست این دیه زن با مرد به اصطلاح یکیه، ولی وقتی که از سلس تجاوز کرد این نصف اون میشد. توجه فرمودید که حضرت فرمود که مهلن یا عبان ندین ازا قیس محقه. حالا این روایت هم همینجور، خب مرعه محسنه با اینکه مرعه محسنه خیلی جرمش اشد، محسن هست و محفوظه از جهت اینکه خب شوهر داره و معذالک این رجم ازش منتفیست. اگه بخوام بگیم جلدم ثابته به هیچ وجه نمیشد، چون که جلد حدیست که فقط قرار داده شده برای چی؟ آقا مرعه غیر محسنه. کسی هم فتوا نداده جلد برای ثابته، منش خب حاکم تعذیر میکنه، اما این ظاهرش با عقل جور در نمیاد کنه. میگه که اینه که اشد و جرمن هست اصلا منتفی بشه، ولی اونه که غیر محسنه هست اون تازیانش ضرب تازیانشو بخوره جلدو.
این تعبدیه،
این فقط توقیفه، احکام شریع فقط توقیفیه. ولذا بعضی از فقها فرق نذاشتن در اینجا و این عمل نکردن، ولیکن خب صاحب جواهر و دیگران عمل کردن. ما هم میگیم که چون این احکام توقیفی هست باید ما به این نص عمل بکنیم و طبعا لجماعت این رو عمل بکنیم. صاحب جواهر وقتی که به اینجا میرسه دارد که نه اما ذکره المصنف، یعنی صاحب شرایع اول دارد که دارد که و کذا المرء لو زنا بها طفلون، اینجا دارد لا رجم علیها، یعنی رجمی بر او چی آقا نیست. و انکانه با انکانت محسنتن، ولو اینکه محسنه هم هست. ایشون میگه لا یخلو من قبتن، این لا یخلو من قبه که یعنی رجم چی میشه آقا؟ منتفی میشد. دست شما در نکن، لا یخلو من قبه وفاقا لجماعتن. چرا؟ لصحیح ابی بصیر ان صادق علیه السلام که این روایت رو میاره. خب این روایت در باب نهم از ابواب حدود قرار دارد که ما اینجا الان این روایت رو خدمت شما میخونیم. بله این روایت اینه، در باب نه از ابواب حد زنا بعد. این در باب نه دارد که این روایت اولی که خوندیم، روایت اول همین روایت صحیح بود که چند بار خوندیم. روایت دوم این، خواهی این روایت دوباره میخونیم چون صدری هم دارد آخه. سردش این ابی بصیر ان ابی عبدالله السلام قال فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین، که ادراک هم مرز کردیم که معنای همین بلوغ هست، بخاطر اینکه این عشر سنین رو خودش که لم یدرک دیگه، معنای اینکه عشر سنین ممیز هم هست گفته لم یدرک، پس معلوم که ادراک معنای چی هست؟ آقا بلوغ هست، خودش کافیه. زن آب امرأتن قال یجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأه الحد کاملا. اینجا مقصود از مرأه غیر محسنه است به قرینه مقابله‌ای که در ذیل این نوشته همین روایته. قیله فان کانت محسنتن، اگر مرأه محسنه باشه چی؟ قال لا ترجم لان الذي نکحها ليس بمدرکن ولو کان مدرکن رجمت. حالا همین مقدار که فقها گفتن که رجم از او منتفی میشد دیگه، متعرض نشده در اینجا که جلد برای ثابته، در همین جواهری که الان عرض کردین خدمت شما اینجا که خونده، اطلاق این روایت هم وقتی که رجم رو منتفی کرده هیچ گونه دلیلی نیست برای اینکه جلد بخواد ثابت بشه، چون جلد خودش حدیست و این حد هم برای کی قرار داده شده؟ برای غیر محسنه قرار داده شده. این که ما بخوام بگیم پس رجم منتفی شد پس اون جلد اینجا ثابت میشد، این خودش نیاز معونه میخواد، نمیشه این رو قائل شد. لذا ایشون هم گفته که لا رجم علیها و ان کانت محسنتن الی آخر، لسعی ابی بصیر که میارد در این روایت رو بعد از این دارد که ولا ینافی اطلاق الحد فی المبصر بعد تصریح هنا به ارادت غیر رجمن، که اون حدی که به اصطلاح در همین صدر این روایت دارد حد و کامل زده میشد، ما میدونیم اون حد مقصود رجم نیست، چون در ذیل رجم نفی شده دیگه، مثلا اون جلده. بله و دعوا انه متى ثبت ذلك فيها ثبت في الرجل اذا زنا، ما گفت که کسی مقایسه بکنه بگه پس بنابراین اگر رجل هم با محسن باشد، محسن بود این دیگه، خب رجل محسن هم پس با سبیه اگر زنا بکنه پس این هم رجم منتفی میشه، میگه این حرف نادرسته، این قیاسه ایشون دارد
به طریق اولویت میشه این ثابت کرد.
بله عبارتش اینه دیگه، و ده و انه متا ثبت ذالک فیها ثبت فی الرجل اذا زنا بغیر البالغه لعدم القائل بالفرق بین المولد و غیرهی کل من غالب عدم الرجم فیها غالبهی ایزن فی زنا المحسن به صغیر و المجنونه و کل من غالب به ثبوته علیها غالب ثبوته علیه فی زنا به هما. دعوایی میکنه که فقا فرق نذاشتن بین این و اون، هر کسی اونو گفت اونم گفت، هر کسی منتفی کرد اینم منتفی کرد، میکنه لا محصل لها این دعوا علا وجه ترج و الا مدرکن معتدن به، هیچ دلیلی ندارد این حرف. فإن ثبوت الاجماع بذلک کما ترى، اجماع هم خیلی به قول معروف اوکی، این اجماع اجماع درستی نیست در اینجور موارد، اجماعی وجود نداره. و از ضعف من ذلک الی آخر. خب حالا این روایات چیه؟ ما به حسب صناعت داریم میگیم. خود این روایت اینجا الان روایت دوم، صدر این روایت که داره که جلد و اون میخوره مرئه غیر محسنه ولی کن رجش منتفی، روایت دوم و انه ان احمد ان احمد ابن محمد بن یحیی ان ابن فضال ان ابن بکیر ان ابی مریم انصاری، که این چه مبصقه ابی مریم رو باید مبصقه است، قال سألت ابا عبدالسلام فی آخر ما لقیته، یعنی آخرین باری که من با حضرت ملاقات کردم این مسئله رو مطرح کردم که دیگه بعدا دیگه موفق با ملاقات نشدم، ان غلام لم یبلغ الحلم وقع على امرأتن و فجر بامرأتن ای شیئن یسنا بهما، این مجازات این دوتا چیه؟ قال علیه السلام یضرب الغلام دون الحد، غلام که طبیعه دیگه، حدی که نداره که، تعذیر میشه. خب و یقام علی المرأه الحد، اما زن حد میخوره، و یقام علی الرجل چی آقا؟ الحد. این اطلاق داره، فرق بین زن و مرد چی آقا؟ نداشته، همینجور هم مرد حد میخوره هم رجل، منطقه مراتب اون سعی ابی بصیر در مورد مرعه محسنه میاد این حد رو چیکار میکنه آقا؟ منتفی میکنه که حد چی باشه؟ آقا رجم باشه، خصوص حد رجم رو منتفی میکنه. بعضی هم گفتن که اصلا لفظ حد در باب نصوص زنا یعنی جلد، لذا حد و رجم، حد در مقابل رجم اومده، اصلا اینجا خصوص جلد مقصوده. حالا ما اون حرف هم نپذیریم، اصلا نپذیریم، اطلاق هم داشته باشه این حد با اون سیه در مورد زنا مرء محسنه چیکار میکنه آقا؟ تقیید میخوره، توجه فرمودید. خب این از این جهت، پس این الان دلالت دارد برای این که مرد حدش جاری میشه. در مورد مرد تقییدی وارد چی آقا؟ نشده. یه اطلاقه که هم حد مرد حد میخوره، هم کی؟ زن. به قسمه یه دیگه حد اطلاق قائل شدیم بین رجم و بین چی آقا؟ بین جلد، دیگه هر دو شامل میشه. منتهاش در مورد مرعه محسنه این اطلاق چی؟ تقیید خورده در مورد مرعه محسنه، اما مرعه غیر محسنه و در مورد رجل مطلقا، چه محسن چه غیر محسن، این اطلاق تقیید چی آقا؟ نخورده. قاعده اینه با ما میگه، قاعده اطلاق تقیید این رو میگه. و عن الحسین ابن محمد روایت دیگر، عن معلا، عن الحسن ابن علی، عن ابان، عن ابی العباس، این موثقه هست به خاطر حسن ابن علی ابن الفضال، بقیه همه از ثقات شیعه هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحد السبی اذا وقع علی المرء، سبی حد نمیخوره، و یحد الرجل اذا وقع علی السبی، این دیگه رجل سبا امکان محسنن او غیر محسن، اون اطلاق داره دیگه. حالا اگر محسن باشد حدش رجمه، اگر غیر محسن باشد حدش چیست آقا؟ جلده. روایت دیگر عبدالله ابن جعفر انخی، روایت اینا، این دوتا روایتی که بخونیم از علی بن جعفر، هر دوش هم ضعیفه به خاطر عبدالله ابن سند در سندش واقع شده، عبدالله ابن حسن که این ضعیف میشه. بله، دارد که انخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألتو ان رجل وقع على سبیت ما علیه قال الحد، اینا مثل همون دارد، دارد که رجل برش حده. روایت بعدی هم همینجور، سألتو ان سبیت وقع على امرأت قال تجدد المرأه، تجدد دارد نداره تحدو، تجدد المرأه، این که دیگه اصلا مخصوص جلده، و لیس على السبیه شیئون. پس این نصوص به حسب مضمون، این کل نصوص رو خوندی، پنج تا روایت در این باب، این به حسب مضمون به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول اونجایی که زن صغیر یعنی سبی صغیر بر مرأه محسنه، که در اینجا رجم از این مرأه محسنه چی میشد؟ منتفی میشد، که زیر صحیحه چی بود آقا؟ ابی بصیر بوده. قسم دوم این است که همین صغیر به مرأه غیر محسنه، که این صدر همین روایت صحیحه، دلالت دارد که اون زن غیر محسنه، مرأه غیر محسنه چی میشه آقا؟
جلد
میخوره، که با این موافقت دارد همین آخرین روایتی که خبر چی بود آقا؟ علی بن جعفر بوده، تجدد المرأه و لیس علی السبیه شیئون. ببینید ان سبیه وقع علی امرأت قال تجدد المرأه، این حمله بر چی میشد آقا؟ غیر محسنه میشد. پس این با صدر صحیح ابی بصیر چی است آقا؟ بله موافق هست. این روایت پنجم ارتباط فرمودید، بله. این دو طایفه شده، دو قسم شده. قسم سوم چیه؟ قسم سوم این است که مرد مطلقا به سبیه اگر زنا کرده باشد، این چه محسن باشد چه غیر محسن باشد، حد بر او جاری میشد. همه نصوص را حد برای چی میشه؟ جاری میشه. این حد اطلاق دارد، هم رجم شامل میشه در رجل محسن و هم جد رو شامل میشه در رجل غیر محسن. این اطلاق تقیید چی آقا؟ نخورده، به خلاف اون اطلاقی که حد مرعه باشد. تنجو فرمودید و السلام علیکم.